بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه وارد بحث بشم، یکی از دوستان سوالی کرده بودن یا مطلبی رو مطرح کرده بودن راجع به نقش یهود در ترور یا قتل یا به عبارت بهتر شهادت پدر پیامبر. ما راجع به نقش یهود در دوران نخستین، قبل از بعثت، بعد از بعثت، در دوران هجرت خصوصا و در دوران خلفا عرض کردیم که رویکرد ما این هستش که اگر جایی رد پای یهود رو بتوانیم بر اساس منابع تاریخی یا تحلیل های درست قرآنی و روایی اثبات بکنیم میپذیریم، ولی اگر در واقع نتوانیم، در هر حادثه ای به راحتی نمیتوانیم یهود رو متهم کنیم، یعنی شسته رفته عرض ماست. راجع به توطئه ای که یهود در مورد پدران پیامبر، یعنی هم جد اعلای پیامبر هم پدر پیامبر داشتن، زحمت کشیدن مجموعه روایاتی رو در اختیار من قرار دادن که من خودم قبلا اصلا ندیده بودم. این منجر به این شد که من یک پژوهش مختصری در این زمینه انجام بدم و این روایت رو دستبندی کنم و فقط دستبندیش رو مطرح کنم، چون روایت بسیار بسیار مفصله، فارغ از بحث‌های سندی که در مورد این روایت وجود داره و در مورد این مجموعه روایات وجود داره. ما در واقع بله، ببینید طبق منابع حدیثی و تاریخی که این نقل‌ها عمدتاً در بهار الانوار مرحوم مجلسی آمد، یهود اول برای قتل شیبت ابن هاشم جد پیامبر توطئه کردن و روایت مفصلی ایشون نقل کرده که هاشم ابن عبد مناف جد اعلای پیامبر وقتی که همسرش باردار بود و برای سفر تجارتی عازم غزه شام بود، به او در واقع توصیه کرد که مواظب این فرزند باشه، چرا که وحشت دون ناس علیه الیهود و ذکر کردیم که دشمنترین دشمنان او یهود هست و او رو به اخوان خودش و در واقع خاندان خودش سپرد و به سفر رفت و از این سفر بر نگشت. شیبت ابن هاشم با مادرش به یثرب رفت، مادرش در واقع اجازه نگهداری این فرزند رو از او گرفته بود، عموی او یعنی مطلب برای آوردن شیبه به مدینه رفت، در مدینه او رو بدون اجازه مادرش و بدون خداحافظی او رو آورد به سمت مکه. در بین راه کاروانی از یهودیان حمله کردن به اینها و بخشی از اونها به دلیل تصرف شیبت ابن هاشم که به نور الهی منور بوده از بین رفتن، بخش دیگه شون با رسیدن کمک از یثرب و خاندان مادری او یعنی سلما از بین رفتن و این توطئه بود که در واقع اینجا خونسا شد. این یک واقعه هست که رد پای یهود برای از بین بردن جد پیغمبر اکرم. حالا اینکه ما بتوانیم در مورد این قضیه اثبات بکنیم که اینها به خاطر پیغمبر اکرم میخواستن شیبت ابن هاشم را از بین ببرن، اینجوری نیست. دلایلی در همون روایت مطرح شده این رو نشون نمیده. دسته دوم روایات، روایاتی است که اثبات میکنه که یهود از دیرهنگام در صدد قتل پیغمبر اکرم بود، چه اون زمان که در صلب پدر بود، یعنی میخواستن پدر رو از بین ببرن، عبدالله رو که چنین فرزندی از اون مطلع نشه، در واقع متولد نشه، و به ویژه بعد از تولد و حتی بعثت. یکی از این نمونه ها راجع به جریان کشتن عبدالله که در اون مجموعه روایت نبود، روایتی است که در واقع کاهنان و احبار یهود تلاش کردند تا عبدالله رو بکشن. بزرگ اونها دستور داد غذایی رو فراهم بکنید و آغشته به سم بکنید و نزد عبدالمطلب ببرید. اینجا هنوز عبدالله صاحب فرزند نیست. اونها توسط یک گروهی از زنان که صورت خودشون رو پوشانده بودن به خانه عبدالمطلب آمدن. همسر عبدالمطلب بیرون آمد و یه خوش آمدگویی به اونها گفت اونا ادعا کردن که ما از بستگان دور عبد منافیم و فامیل دور توییم. غذایی را برده بودن، عبدالمطلب هم خانواده رو دعوت کرد برای خوردن غذا. وقتی میخواستن غذا بخورن، غذا به سخن آمد، یعنی غذا به سخن آمد که از من نخورید که منو مسموم کردن. و خانواده عبدالمطلب از اون غذا نخوردن و به جستجو اون زنها پرداختن، ولی اثری از اونو پیدا نکردن. این یکی از وقایعی است که من اصلا در مقام صحت و سقم این جریان نیستم، ولی نمونه هایی که نشون میدهد که یهود قبل از تولد پیغمبر در پی قتل عبدالله بودن. یه نمونه مهمتری که در واقع به عقل هم نزدیکتره، نمونه ایست که گروهی از تجار، همین روایتی که ایشون آورد من خیلی مفصله، که خلاصش اینه که گروهی از احبار یهود در لباس تجارت از شام به مکه اومدن تا عبدالله ابن عبدالمطلب رو، پدر گرامی پیامبر اسلام رو، به قتل بکشن و شمشیرهای آغشته به سمی هم با خودشون داشتن و متلصد فرصت بودن تا نقششون اجرا بشه. و همراهی عبدالمطلب رو با عبدالله میبینن، فرصتی در مکه پیدا نمیکنن تا اینکه عبدالله به قصد شکار از مکه خارج میشه و اونها فرصت رو غنیمت میشمرن و او رو محاصره میکنن. اما باز خداوند اون وسیله رسیدن گروهی از بنی هاشم این توطئه رو خونسا میکنه که گروهی از این احبار کشته میشن و گروهی هم به اسارت درن. این هم یک دسته روایاته. و دسته آخر روایات هم در واقع روایاتی است که مربوط به هجرت یهود به سرزمین مدینه و یثرب هست برای فحش از پیامبر آخرالزمان. که این روایت رو فقط من استثنا همین روایت رو از کافی مرحوم کلینی میخونم، چون روایت دیگه خیلی مفصله و این در واقع روایت در پاسخ به سوال دوستانه و بحث اصلی ما نیست. که حالا من متن عربی روایت رو نمیخونم، مراجعه میفهم کتاب الکافی بخش روزه کافی جلد 8 صفحه 308 که ترجمه روایت رو میخونم دیگه برای خوندن متنش فرصت نداریم. ترجمه این هستش که ابوبکر از امام صادق روایت کرده که در مورد آیه 89 سوره بقره که حضرت فرمود که یهودیان در کتابهای خودشون اینچنین یافته بودن که سرزمینی که پیغمبر به اون هجرت خواهد کرد بین کوه ایر و کوه احده، یعنی سرزمین یثرب. شما الان هم یثرب مدینه رو ببینید، مدینه به تقریبا بین دو محدوده دو کوه، کوه ایر و کوه احد. برای همین در واقع به جستجوی پیغمبر آمدن تا اینکه به کوهی برخوردن به نام حداد. حالا بعضی مثلا حداد و احد یک کوه. در اطراف این کوه پراکنده شدن، برخی از اینها در فدک، برخی در خیبر. و حالا من دیگه روایت رو خلاصه میکنم. بله، تا اینکه در واقع در شهر مدینه اینا کم کم اموالی به دست آوردن و داراییشون زیاد شد و تبع که اسمش در قرآن هم آمده پادشاه اون زمان یمن از وضع اونها مطلع شد برای جنگ با اینها، برای یهودیان یثرب. قبل از بعثت این جریان به مدینه آمد و اونها به قلعه های خودشون پناهنده شدن. شبها که در واقع فرا می رسید برای همراهان مظلوم و در واقع مستضعف تهبه دلسوزی می کردن و از بالای قلعه ها خرما و نان جو پایین می ریختن. این جریان در واقع به گوش تهبه پادشاه یمن رسید، دلش به حال اونها سوخت، اونها رو امان داد و مذاکره شروع شد که تهبه اعلام کرد که من از شهر شما خوشم اومده و تصمیم گرفتم در بین شما اصلا بمونم. که یهودی ها گفتن تو نمیتونی اینجا این کار رو بکنی، اینجا هجرتگاه پیغمبریست که در واقع هیچ کس قبل از اون نمیتونه این کار رو بکنه تا او بیاد، یعنی کسی نمیتونه هجرت بکنه به این سرزمین. که تو بعد در واقع گفت پس حالا که اینجوری من از بین خاندان خودم کسانی رو در بین شما میگذارم که تا اون پیغمبر که بیاد او رو کمک بکنن و یاری بدن. بعد دو تیره اوس و خزرج رو که در واقع اقوام و فرزندان تبه بودن رو در یثرب ساکن کرد و افراد این قبیله زیاد شدن و شروع کردن به اموال یهود دست اندازی. و یهود حالا انتظار پیامبر رو دارن، نه برای قتلش طبق این روایت، انتظار پیامبر رو دارن برای اینکه در پناه او زندگی کنن و به او ایمان بیارن. بعد از بالا گرفتن اختلافات با اوس و خزرج، یهودیان یثرب در واقع اوس و خزرج که بزرگترین قبایل مدینه بودن تصریح میکنن که اگر پیغمبر شما مبعوث بشه، این پیغمبر مبعوث بشه، شما رو از این شهر ما بیرون میکنه و دستتون رو هم از اموال ما کوتاه میکنه. ولی خدای عزوجل که پیغمبر رو به رسالت برانگیخت، انصار یعنی همون اوس و خزرج به او ایمان آوردن، ولی یهود پیش کافر شدن. این در واقع روایتی است که راجع به نقش یهود در قبل از بعثت پیغمبر و حتی قبل از هجرت پیغمبر اکرم که من عرض کردم ما رد پای یهود رو زمانی می‌پذیریم که دلیل داشته باشیم. حالا من نمی‌خوام راجع به این دلیل تاریخی نقد سندی را بندازم که بگم آیا اساساً چون این روایتی قابل پذیرش هست یا نه، و در واقع راوی این حدیث که ابوالحسن بکتی هست آیا شخصیت سره‌ای یا همچنان که دوستان فرمودن در تاریخ متهم به قصه پردازی شد. این در واقع جواب سوال بود. اگر مطلبی راجع به این مونده دیگه بعد از کلاس من خدمت شما هستم، چون یه سوال شخصی. خب به مناسبت ایام شهادت امام کاظم علیه السلام من دیگه روایت رو امروز روایت اخلاقی که هر جلسه می نوشتم نمی نویسم، فقط چند نکته رو راجع به حیات موسی بن جعفر عرض می کنم از همین کتاب پیشوایان هدایت که قبلا خدمت شما معرفی کردم. ببینید این کتاب که من باز هم تأکید می کنم برای این کتاب و برای ویژگی های این کتاب که ترجمه اعلام الهدایه هست توسط آقای سید منذر الحکیم که اگر انشالله خدا کمک کنه من برای ترمهای آینده از ایشون هم دعوت خواهم کرد، حالا برای درس موضوعات انتخابی یا سیره، که ایشون این کتاب رو با همکاری گروهی از مؤلفان نگاشته و گروهی به ایشون کمک کردن، کار تیمی بوده. این کتاب چند تا ویژگی داره. یکی این که کتاب بر اساس خط فکری مقام معظم رهبری نوشته شده، یعنی اون خط انسان 250 ساله که این در واقع این فرمایش ایشون که اهل بیت کلهم نورون واحدن و دوران 250 ساله حیات ظاهری بدون غیبت ائمه مثل یک انسانی میمانه که این انسان یه موقع میشینه، یه موقع شمشیر دست میگیره، یه موقع شهید میشه در میدان، یه موقع این آدم مشغول درس و تدریس و ترویج مکتب علمیه، یه موقع مثل موسی بن جعفر در زندانه. ایشون میگه یک چیزه، یک هدفه، یک انسان، یکی در 250 سال به اختزاعات و به شرایط تصمیمات مختلف میگیره و به امر الهی عمل کرده متفاوت بوده. این کتاب ادامه اون خطه. این یک ویژگی این کتاب. دو، شما اگر به کتبی که راجع به ائمه نوشته شده در زمان معاصر در گذشته که خب ما تکنگاری اینجوری کم داریم مراجعه بفرمایید، راجع به امیرالمؤمنین، راجع به پیغمبر اکرم، راجع به امام حسین علیه السلام مفصل تاریخ نگاران بحث میکنن، ولی به ائمه در واقع غریب و مظلوم شیعه که میرسن مثل امام کاظم، مثل امام جواد، مثل امام هادی چند صفحه مطلب میگن و تمام. خوبی این کتاب این که راجع به هر کدوم از ائمه یک جلد مستقل رو تونسته در بیاره و این مطالبی که نوشته شده مطالب محکمیه، تحلیل هم تحلیل های درستیه. شما اگر من یک ویژگی دیگه این کتاب اینه که اگر به چاپ این کتاب 14 جلد رو کنار هم ببینید اندازه 14 جلد هم این همه، دلیل هم داشته، دلیلش بر اساس همون در واقع کلهم نورون واحد بوده. شما اندازه پیغمبر اکرم همینه اندازش، قطعش هیچ معصومی مثلا جلدش قطور نیست، مثلا امام هادی جلدش مثلا فرض کنید مطالب کم باشه. اینم یک ویژگی. حالا کتاب رو از کجا تهیه می‌فرمایید؟ چاپ این کتاب الان موجود نیست، این در نمایشگاه همونجوری که عرض کردم در نمایشگاه کتاب امسال سه جلد، من یه روز رفتم بله 6 جلدش بود، بعد رسید به 3 جلد چاپش تمام شده فارسی، ولی نسخه اینترنتیش هست، یعنی نسخه پی دی اف این کتاب موجوده هر 14 جلد در سایت مقام معظم رهبری هم هست، یعنی شما در گوگل مثلا سرچ بکنید که دانلود کتاب پیشوایان هدایت که ترجمه هم اعلام الهدایه است، اولین سایتی که نشون میده سایت خامنه‌ای‌دادتایاره، نسخه کامل کتاب هر جلدش اونجا هست. این هم راجع به قاعدتا باید داشته باشه، اگر نداشته باشه دفتر اعزام مبلغ هست میتونید امانت بدید، اگه کسی واقعا خواست بکنه منم دارم اتاقمون، میتونید تشریف بیارید بهتون بدم امانت برسونم، امانت مصادره کنید برگردید. خرید دارم که هست، من برای اینکه این حرف بزنم امروز چک کردم دقیقاً همین جلد امام کاظم علیه السلام آوردم دیدم همه مجلدات هست. خب حالا من راجع به امام کاظم علیه السلام چند نکته میخوام از این کتاب عرض بکنم. خب میدانید که امام کاظم علیه السلام متولد 128 قمری،
یعنی اوائل قرن دوم هجری، در پایان روزگار امویان. عرض کنم که متولد 128 قمری در پایان روزگار امویان، حضرت امام کاظم علیه السلام متولد شدن و 20 سال از عمر شریفشون در زمان حیات پدر عزیزشون یعنی امام صادق علیه السلام هست و در پرتو و سایه اون حضرت رشد پیدا کردن و از مدرسه علمی امام صادق علیه السلام بیشترین بهره ها رو بردن. امام صادق علیه السلام در سال 148 نیمه دوم قرن دوم به شهادت رسیدن و امام کاظم علیه السلام رسما منصب امامت رو به عهده گرفتن. راجع به دوران امام کاظم علیه السلام که اوج دوران فرقه گرایی است در میان مسلمین و حتی شیعه، فرقه های مختلف از ناووسیه و کیسانیه و فتحیه و زیدیه و اجارده و مرجعه و معتزله و اشاعره و دیگه من نمیخوام وارد این بحثا بشم. اوج بحث فرق در دوران امام، اواخر دوران امام صادق و دوران امام کاظم علیه السلام. در این دوران حضرت به امامت میرسن. 3 دهه از عمر امام کاظم علیه السلام مصادفه با دوران خلافت مهدی عباسی که در واقع دوران آزادی نسبی امام کاظم علیه السلام، اما دهه آخر دوران امامت ایشون مصادفه با دوران هارون رشید. چون در دوران مهدی عباسی هنوز پایه های خلافت عباسی مستحکم نشده، ما در دوره امام صادق دوره انتقال رو داریم از امویان به عباسیان. در زمان مهدی عباسی هنوز پایه های خلافت محکم نشده، اما در دوران هارون رشید سخت‌ترین دوران های حیات امام کاظم علیه السلام هست و زندان های طولانی و فشار و تنگنای فراوان که طرح‌های پیاپی رو هم هارون در دوران خلافتش برای از میان برداشتن امام کاظم به اجرا گذاشت که فرصت برای طرح همه اونها نیست. به همین کتاب مراجعه بفرمایید. حتی هستش که هارون برای دستگیری حضرت، ظاهرا برای اولین بار که حضرت رو دستگیر میکنه، برای عوام فریبی خطاب پیغمبر اکرم و به قبر پیغمبر اکرم میگه که عذرخواهی میکنه و میگه که من از این رو نواده تو رو بازداشت میکنم که داره در میان امت باعث تفرقه و اختلاف میشه. در سال 183 یا سال 184، یعنی در 54 سالگی یا 55 سالگی، مثل فردایی که 25 رجب المرجب هست، حضرت امام کاظم علیه السلام به شهادت رسیدن، به تصریح تاریخ به سمی که در واقع به دستور هارون رشید و توسط سندی ابن شاهک به اون حضرت خورانیده شد. عرض کنم خدمت شما که حالا چند تا مطلب رو از همین کتاب عرض میکنم. یکی راجع به اعتراف هارون الرشید به فضل و مرتبه امام کاظم علیه السلام که نشان دهنده اینه که خلفای زمان ائمه، اگر نگوییم بهترین کسانی بودن که ائمه رو میشناختن، میتوانیم بگم یکی از گروه ها یا افرادی هستن که ائمه رو خوب میشناختن، یعنی با علم این کارو کردن. چون بعدا شما از هارون رشید خواهید دید که میگه من نکردم، سندی ابن شاهک خودش کرد، دست من نبود، ولی اینا میشناختن حضرت رو. که من اون روایت رو مرا عرض میکنم جانم بفرم. هارون رشید در پاسخ فرزندش مأمون که از او سوال کرده راجع به امام کاظم علیه السلام، میگه که موسی بن جعفر پیشوای مردم و امام، حجت خدا بر خلق و خلیفه خدا بر بندگان. ببینید میشناسه امام، حالا به علمش عمل میکنه بماند، میکنه یا نمیکنه. و ادامه میده که به مأمون که فرزند من، اگر علم درست رو میخواهی به یقین بدون که نزد موسی بن جعفره، چرا که او وارث علم پیامبرانه. یه نمونه دیگه تاریخی داریم که خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغداد، خطیب بغدادی تاریخ بغداد جلد 1 صفحه 120 نقل کرده از ابو علی خلال، اگه اسمشو درست بخونم، که تصریح شده در تاریخ که او پیشوای حنبلیانه و ظاهرن که، یعنی قطعا داری این حرفو بعد از شهادت موسی بن جعفر میگه. خوب دقت داشته باشید راجع به توسل عالمان اهل سنت نه به قبر پیامبر، به قبور ائمه. خیلی مهمه که میگه من هر وقت مشکل و گرفتاری برام پیش بیاد قصد قبر موسی بن جعفر رو میکنم و به اون متوسل میشم، خدا هم همون جوری که من دوست دارم مشکل من حل میکنه. خیلی مهمه. ابو علی خلال از پیشوایان حنبلی، یعنی شیعه نیست. خطیب بغدادی یکی روایت دیگر رو در واقع نقل کرده راجع به عطایای اون حضرت به اشخاصی که او رو آزار میدادن. من یک نمونه رو فکر کنم در بحث اهانت گفتم، نگفتم که حضرت وارد مزرعه او شدن و اینها، نگفتم، میگم. به اون حضرت خبر رسید که شخصی داره او رو با زبان آزار میده، یعنی پشت سر حضرت حرف میزنه، بدگویی میکنه. امام کاظم علیه السلام یک کیسه 1000 دیناری رو برای او میفرسته و راوی میگه گاهی هم میشد که کیسه های 300 و 400 و 200 دیناری رو بین مردم مدینه توزیع میکرد و هر وقت کسی کیسه های موسی بن جعفر بهش میرسید دیگه بی نیاز میشد، که راجب بخشش و عطای موسی بن جعفره. یه نکته راجب عبادت امام کاظم علیه السلام عرض میکنم و راجب بخشندگی امام کاظم بعدش، بعد باید بحث شهادت امام کاظم علیه السلام. یک روایتی هست که معروفه که راجب خود در واقع تصریح هارون الرشید به عبادت امام کاظمی که یکی از القاب اون حضرت هم عابد هست. در اون هنگامی که حضرت در زندان ربیع ابن یونس حاجب منصور بوده، چون حضرت چندین زندان بوده، یک روز از فراز کاخ خودش در واقع بیرون رو تماشا میکرده هارون، یک جایی که در واقع جزء زندان در واقع حکومت بوده، میبینه که یک عبایی روی زمین افتاده، که این خیلی معروف رجب امام کاظم علیه السلام، که یک عبایی روی زمین افتاده، هرگز جا به جا نمیشه، حرکت نمیکنه. خیلی تعجب میکنه، میگه که این پیرن چیه که من هر روز که میام اینجا این پیرن اینجا افتاده، این لباس، این عبا. و ربیع ابن من یونس جواب میده که این پیرن نیست، این موسی بن جعفره که همه روزه از هنگام برآمدن خورشید سر به سجده داره و ظهر در واقع سر از سجده برمی‌داره و این بهت هارون رشید که قابل انکار نبوده و نتونسته اونجا انکار بکنه، که میگه که او یعنی موسی بن جعفر از زاهدان بنی هاشمه. و اینجا ربی که در واقع ربی ابن یونس وقتی اعتراف هارون رو میبینه در مورد زهد امام کاظم و بیتوجهی او به دنیا، برای این انگیزه که مثلا هارون دیگه امام رو آزاد بکنه، میگه که مثلا یا امیر المؤمنین به زعم خودش، حالا چرا بس زندانش کردی تو که داری اینجوری راجبش میگی؟ و پاسخ میده که جز این که در بند باشه چاره این نیست. قطعا وجود موسی بن جعفر برای هارون رشید بسیار بسیار خطرناک بوده و مخصوصا برای خلافت نوپای عباسی که تازه میخواد با هارون جون بگیره. چند نکته، حالا اون بحث در واقع اهانت به امام کاظم علیه السلام رو عرض کنم. اون روایت هم روایت واقعا این روایت در ارشاد شیخ مفید هست، جلد 2 صفحه 233، در کشف القمه علی ابن عیسی اربلی و کتاب‌های دیگه بهار هم هست، که ان رجلا من ولد عمر ابن الخطاب کان بالمدینه. گفتم اینو من در شما، یکی از عمری ها، یکی از فرزندان عمر ابن خطاب در مدینه، یعزی ابا الحسن موسی علیه السلام، امام کاظم علیه السلام را اذیت میکرد. و یصبه اذا رآه، به محض اینکه حضرت رو میدید اون حضرت رو سب میکرد. و یشتم علیان، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو هم شتم میکرد. فقال له بعض جلسائه یوما دعنا نقتل هذا الفاجر. یه سری از مریدای حضرت عرض کردن که آقا جون بذار ما کاری نیه سر کنیم و بکشیمش. فنهاهم عن ذلك اشد النهی و زجرهم اشد الزجر. حضرت به شدت نهی کرد که کسی متعرضش نشه. و سأل عن العمری، حضرت از این عمری که از فرزندان عمر بود سوال کرد که کجاست مثلا کاربارش. فذکر انه یزرع بناحیه من نواحی المدینه، گفتن که در یکی از در اطراف مدینه مزرعه داره و زراعت میکنه. فرکب فوجده فی مزرعه فدخل المزرعه بحماره. حضرت مزرعه رو پیدا کردن، با مرکب خودشون وارد مزرعه شدن. فصاحبه العمری، شروع کرد زازلان که لا توت زرعنا، آقا چیکار کرد محصول ما رو داغون کرد، هنوز داره اهانت میکنه. فتوتعه ابو الحسن بالحمار، حضرت هم بیتوجه با در واقع یعنی وارد مزرعه شدن، نه که به قصد مثلا تخریب محصول نرفته بودن. حتی وصل الیه، حضرت رسیدن، فنزل و جلس عنده، حضرت کنار اون نشستن. خیلی روایت زیبایی. و باسته و ضاحکه، عمری ها شیعه امیرالمومنین نیست که مثلا یه خطایی کرده، عمری اصلا از بیخ با اهل بیت خلاصه زاویه داره. حضرت با او گفتن و خندیدن و قال له کم غرمت فی زرعک هذا، چقدر مثلا سود میبری از این زمین. فقال له مئت و دینار، 100 دینار. قال و کم ترجو ان تصیب فی، چقدر امید داری که بهت برسه سود برسه بهت. قال لستو علم الغیب، هنوز از موضع خودش پایین نیمده، من غیب نمیدونم که چه میدونم اهل دونستن غیبم. قال انما قلت لك کم ترجو ان یجی اکفی، از فهمدن که من عرض کردم که شما چقدر امید داری بهت برسه، خودت چه برآورد خودت چی. قال ارجو فی 200 دینار، 200 دینار امید دارم که به من سود برسه. قال فاخرج له ابو الحسن سرتون، از یک کیسه رو بیرون آوردن که فیها 300 دینار، 300 دینار بوده، از همون کیسه های 300 دیناری که طبق اون نقل خطیب بغدادی گفتن. حضرت 300 دینار بهش دادن و قال هازا زرع و که علا حاله، مزرعت مال خودت، هر چی هم برداشت میکنه مال خودت. والله یرزق و که ماف، والله یرزق و که فیه ما ترجو، تازه اون چیزی هم که امید داری خدا بهت برسه بهت برسونه میرسونه، یعنی شو چقدر 500 دینار. فقام العمری فقبل رأسه، این بلند شد و سر مبارک حضرت رو بوسید. و سأله ان یصفع عن فارته، از حضرت خواست که از گناهش بگذره. فتبسم الیه ابو الحسن و انصرف، حضرت رفت. قال و راه الی المسجد، حالا ادامه داستان سکانس بعدی به قول معروف اینه که حضرت یه روز رفتن مسجد. فوجد العمری جالسن، دیدن که این عمری تو مسجد النبی نشستن. فلما نظر الیه قال الله اعلم حیث یجعل رسالاته، وقتی حضرت رو دید و صدای بلند صدا زد، این آیه استیاد از آیه قرآن که الله اعلم حیث یجعل رسالته، که خدای متعال میدونه رسالت خودش رو، نمایندگی خودش رو، وساطت خودش رو، امامت رو کجا دا قرار بده. فوسب اصحابه الی، اصحاب و یارانش بهش حمله کرده. فقالو ما قصتو که قد کنت تقول غیر هازا، چی شده قبلا چیز دیگه میگفتی. فقال لهم قد سمعت ما قلت الان، حالا هر نیستی که الان بیم و بشنویم، الان این دارم بیم میگم. و جعل ید اول ابل حسن، شروع کرد برای حضرت موسی بن جعفر دعا کردن. فخاصموه و خاصمهم، باش جنگیدن و اونم خلاصه جوابشون رو داد. و فلما رجع ابو الحسن الى داره قال لجلسائه الذين سالوه في قتل العمري، حضرت وقتی برگشتن منزل به یاران خودشون که درخواست قتل اینو داشتن، فرمودن که ایما کان خیرن، کدوم بهتر شد، ما اردتم او ما اردتم، اردتم چیزی که شما میخواستید نیستی که من اراده کردم. اننی اصلحت امره بالمقدار الذي عرفتم و کفیت به شر، من کار این بابا رو با هم مقدار یسیر از دنیا اصلاح کردم، شرش هم کم کردم. اینو داشته باشید تا من بعدن میرسم به شیب ابی طالب، شبهه ثروت علی و شمشیر علی، شبهه زر و زور که اسلام با زر و زور آیا پیش رفته، جریان مؤلفت و قلوبه هم که اسلام وقتی یه جایی هزینه میگه آه هزینه کن، شر را سر خودت کم کن. کجا هزینه کن؟ مال فدای جان، جان فدای دین. پول بده دینو تو حفظ کن، پول بده شرشو کم کن، پول بده جون خودتو خلاص کن. این یکی از در واقع نمونه های اهانت به موسی بن جعفره که من قبلا بحث اهانت رو در این جلسه مطرح کردم، در راستای همون بحث اهانت و در واقع یکی از نمونه های بخشندگی و عطای امام کاظم علیه السلام حتی به پیروان و نوادگان عمر بن خطاب. این تا اینجا. نکته بعدی راجع به در واقع این شهادت امام کاظم علیه السلام که هارون رشید خیلی سعی کرد که از این قصه یک بهره برداری بکنه و وانمود بکنه که امام کاظم علیه السلام به مرگ طبیعی از بین رفته و هیچ دخالتی در وفات امام نداشته باشه نداشته. اینو خوب دقت بکنید تا من بذارم کنار اون روایتی که هارون تصریح کرد که او وارث علم پیامبرانه و اگر علم درست بخواد فقط باید در خونه او جستجو کنه. محمد ابن صدفه عنبری میگه که وقتی که موسی بن جعفر از دنیا رفت و درگذشت، هارون رشید بزرگان خاندان ابو طالب یعنی طالبیان و بنی عباس رو جمع کرد، همه مردم حاکمان رو، و گفتش که این موسی بن جعفره که به مرگ طبیعی از بین رفته. اگر بین من و او مشکلاتی بود، چالش هایی بود، ولی من در مورد کشتنش به خدای متعال پناه میبرم. حالا اگر این کار از من سر زده، برید نگاه کنید ببینید آیا مثلا آثاری از شکنجه میبینید یا نه. که مثلا در تاریخ هست که 70 نفر از شیعیان آمدن پیکر حضرت رو نگاه کردن، نه اثری نیست. ولی در واقع اثر جور دیگری بر پیکر حضرت اثر گذاشته بود، قل و زنجیر جامعه و خصوصا سمی که اون حضرت داده بودن. و نهایتا آخرین نکته‌ای که من عرض میکنم، یک روایتی است که خیلی روایت جانسوزی است هم راجع به اهانت به امام کاظم علیه السلام، هم در واقع راجع به کیفیت غسل و دفن اون حضرت. روایت رو مرحوم صدوق در عیون اخبار رضا نقل کرده در جلد یک صفحه 100، در کمال الدین صدوق هم هست جلد یک صفحه 38، در بهار الانوار هم جلد 48 صفحه 227 که مربوط به آخرین زندانی است که منجر به شهادت حضرت شد. خوب دقت بفرمایید روایت رو. من متن روایت رو میخونم به دلیل در واقع نکاتی که احساس میکنم به درد شما و خودم میخوره. حسن ابن عبدالله سیرفی میگه که از پدرش نقل کرده که توفی موسی بن جعفر فی ید سندی ابن شاهک، موسی بن جعفر توسط سندی ابن شاهک به شهادت رسید. فهمل علا نعشن، پیکر مبارک اون حضرت رو روی یک تخت پاره گذاشتن و از زندان آوردن بیرون. و نودی علی، همون لحظه‌ای که این پیکر مطهر از زندان آمد بیرون، شروع کردن ندا کردن و فریاد زدن که هازا امام رافضه، این امام رافضی است، فعرفو، بشناسیدش. فلما اوتی بهی مجلس الشرطه، وقتی پیکر مطهر حضرت رو آوردن در به قول معروف ایستگاه شرطه یا مثلا اون محل شرطه در واقع بغداد، اقام اربعه نفر فنادوا، چهار نفر در واقع بلند شدن و شروع کردن فریاد زدن که من دیگه میخونم این بخش رو ترجمه نمی کنم البته متاسفانه واضح است. الا من اراد ان یرى الخبیث ابن الخبیث فلیخرج، که هر کی میخواد مثلا چنین شخصی رو ببینه بیاد بیرون. و خرج سلیمان ابن ابی جعفر، عموی هارون رشید این مطلب رو شنید، که البته یادتون باشه از همین اولش من بگم تحلیلگران تاریخی میگن سلیمان بن ابی جعفر با این کار قصد عوام‌فریبی داشت و قصد رفع فتنه از حکومت عباسی داشت و موفق هم شد. به هر حال در واقع شنید سلیمان بن ابی جعفر یعنی سلیمان بن ابی جعفر، یعنی ابی جعفر کیه؟ ابی جعفر منصور عباسی، از قصدش بیرون آمد الی الشط، فسمع الصياح والضوضاء، سر و صدا و همهمه رو شنید و فقال لغلمانه و لبلهی ما آزا، از غلام ها و در واقع نوکراش سوال کرد که از فرزندانش که چی شده. قالو از سندی ابن شاهک یونادی علا موسی بن جعفر علا نحشه، سندی ابن شاهک حضرت رو از به شهادت رسونده، حالا داره اینجوری سر و صدا بپا میکنه. فقال لبلهی و غلمانه یوشکو ان یفعل هذا به فی الجانب الغربی، فإذا عبر به فانزلوا مع غلمانكم فخذوه من أيديهم فإن مانعوكم فاضربوهم وخرقوا ما عليهم من السواد كذا، که برید جنازه را از دستشون در بیارید. موقعی که خواستن مثلا از اون ناحیه شط عبور کنن، اگر مانع شدن بزنیدشون.
فلم ما عبرو بهی نظر و الیم فاخذوه من ایدیم، جنازه موسی بن جعفر و پیکر مطهر حضرت رو گرفتن از دست اونا و ضربوهم و خرقوا علیهم من سوادهم و وضعوه فی مفرق اربعه طرق، حضرت رو در کنار یک چهارراهی گذاشتن و اقام المنادین ینادی، اینجا ندا کنندگان شروع کردن به ندا کردن که الا من اراد ان یرد طیب ابن طیب فلیخرج، هر کسی میخواد که اون پاکیزه فرزند پاکیزگان رو ببینه بیرون بیاد. و حضر الخلق، مردم آمدن و قیامتی شد و غسل، حضرت غسل داده شد و حنت و حنوت فاخر، که حالا در یک روایت دیگه هستش که مردم ظاهرا مشغول بودن ولی دستشون به بدن نمیرسید و علی ابن موسی رضا علیه السلام مشغول در واقع غسل دادن اون حضرت بودن. و راوی میگه که از همینجا نقل میکنم، راوی میگه که امام رضا علیه السلام بین اینا چنده که داره با اینا همکاری میکنه وسط اینا بود ولی خودش غسل میداد، چون امام رو جز امام غسل نمیکنه و دفن نمیکنه. مصیب بن زهره میگه که من یه مقدار دچار شک و تردید شده بودم، حضرت فرمود به من که مصیب در هر چیزی که دچار شک و تردید، یعنی علی بن موسی رضا فرمود در هر چیزی که دچار شک و تردید میشی از شک و تردید راجع به من بپرهیز، من مولا و امام تو ام و بعد از پدرم حجت خدا بر تو ام. ای مصیب، مسئله من مسئله یوسف و مسئله اینا مسئله برادران یوسفه، آنگاه که بر او وارد شدن ولی او رو نشناختن، یعنی من دارم بین اینا ولی نمیدونن که من دارم غسل میدم، یعنی دستشون حتی در روایت هست که به جنازه هر کاری میکردن نمیرسید ولی میپنداشتن که دارن حضرت رو منوط میکنن و کفن میکنن. در حال حضرت غسل داده شد و منوط داده شد و کفنه او به کفنن فیه حبرتون و استعملت له به الفین و خمس مئه دینار علیه القرآن کله، میگه سلیمان بن ابی جعفر اون کفنی که برای خودش تهیه کرده بود به 2500 دینار فرستاد، قرآن روی اون کفن نوشته شده بود، حالا حضرت با این کفن نشد و در واقع صحنه عوض شد و احتفا و مشافی جنازتهی متسلبن، یه صحنه کامل عوض شد، خود سلیمان بن ابی جعفر هم پا برهنه و سر برهنه پشت سر جنازه موسی بن جعفر حرکت کرد، مشقوق الجیب گریبانچاک الی مقابر قریش فدفنه هناك، تا مقابر قریش که اینجایی که حرم مطهر موسی بن جعفر و امام جواد علیه السلام یعنی کاظمین علیهم السلام هست معروف بوده در تاریخ به مقابر قریش، المدفون به مقابر قریش راجع به این دو بزرگوار هست. و کتب به خبره الی الرشید، حالا سلیمان بن ابی جعفر در خوشبینانه ترین حالت اصلا بی خبر بوده، به امام کاظم علیه السلام خدمت کرده و اجرش مشکوره، طبق این روایت به هارون رشید نامه نوشت که این چه وضعیه، مثلا چه کردی، چرا او را از بین بردی، نامه هارون رشید آمد که تو صله رحم کردی، احسن الله جزاك، خدا خیرت بده، والله ما فعل السندی ابن شاهک لعنه الله ما فعل عن امرنا، این کاری که کرد از من نگفتم، من نگفتم بگوشتش، که دروغه، مثل همون حرفی که کی زد؟ یزید ابن معاویه زد که آقا من عبیدالله کرده، من خبر نداشتم، من نکردم. این در واقع مختصری از حیات امام کاظم، مختصری از در واقع کرامات و فضائل و سجایای اخلاقی و نهایتاً شهادت امام کاظم علیه السلام که بین شیعیان خودش هم خیلی قریبه. هدیه کنید محضر امام کاظم علیه السلام، صلوات بر محمد و آل محمد. خب ما آخرین بحثی که خدمت دوستان مطرح کردیم بحث مسلمانی عمر ابن خطاب بود، ما راجع به در واقع زمان مسلمانی عمر بحث کردیم، راجع به لقب فاروق هم بحث کردیم درسته، و راجع به خواندن عمر و اینکه آیا عمر قادر به خواندن بود که قرآن رو بخونه یا مثلا از کاتبان وحی یا از حفاظ وحی باشه هم بحث کردیم. بحثی که باقی میمونه بحث در واقع شوکت اسلام با اسلام عمره که من یه جون جلسه قبل نوشته بودم طرح درس رو دیگه نمی‌نویسم، که اینها در واقع ادعا کردن که عمر ابن خطاب وقتی که مسلمان شد اسلام با مسلمانی عمر ابن خطاب شوکت پیدا کرد و عزت پیدا کرد و خداوند و پیامبر اکرم هم دعا کرد که خدایا اسلام رو به مسلمانی عمر شوکت بده.
حالا اینو داشته باشید، ما روایاتی رو داریم که از زبان خلیفه اول که نشون میده عمر نه تنها در واقع در زمان مسلمانی به اسلام شوکت و عزت نداد، اساسا او از جباران عصر جاهلی بود. من این توضیح لازم میدونم که عمر بن خطاب مطمئن باشید در قبل از اسلام هیچ گونه ریاست و سروری نداره، ولی خشونت داره. لزوما هر کسی که جبار میشه حاکم و پادشاه و سرور و بزرگ قبیله نیست. خلیفه اول طبق نقل کنز الاموال متقی هندی جلد 6 صفحه 259 که از عمر انتقاد میکنه که رجبت نصرک و جئتنی به هازا، من امید به یاری تو داشتم، تو داری با من اینجوری رفتار میکنی. بعد خود خلیفه اول دلیلش رو ذکر میکنه، لأنک جبار فی الجاهلیه، تو در زمان جاهلیت از جباران بودی و در عصر اسلام از متکبران. این در مقابل اون. و از طرف دیگه اگر بخوایم نقد بکنیم این روایت رو، یعنی نقد شوکت اسلام با اسلام عمر، نکته اول اینه که وقتی اسلام با ابو طالب یار جدی پیامبر و حامی اصلی اسلام و یا با اسلام حمزه سید الشهدا که شیر خدا و رسول بود عزت پیدا نمی کنه، یعنی ما تصریحی نداریم که پیغمبر فرموده باشن مثلا اسلام با اسلام حمزه شوکت پیدا کرد، یا با اسلام سایر بنی هاشم که بالاخره اینا صاحب مجد بودن، صاحب شرافت بودن، صاحب عزت بودن، قطعا با اسلام عمر بن خطاب شوکت پیدا نمی کنه. ضمن این که در محضر رسول خدا هم که بود، حالا شما بفرمایید خب اسلام با اسلام عمر شوکت پیدا کرد، خب زمانی که پیش پیغمبر بود سالها بعد از اسلامش که مثلا به قول شما از تعالیم دینی بهرمند شده، از پیغمبر اکرم بهرمند شده، ما هیچ وقت موضع حماسی یا شجاعانه ای از عمر بن خطاب ندیدیم. برعکس اون چی که دیدیم بر اساس منابع شما فرار از جنگ هاست. ما انهزام عمر و انهزام عثمان و فراری شدن اونها در جنگ ها رو در مورد عمر در جنگ احد داریم، در جنگ حنین داریم، در جنگ خیبر داریم که با فرار گذاشت. میشه کسی اسلام در واقع کسی مسلمان بشه، اسلام با اسلام او شوکت و عزت پیدا بکنه، ولی در جنگ ها فراری باشه، اونم بعد از سالها که پیش پیغمبر بوده؟ چون اینا میگن به محض اینکه مسلمان شد اسلام شوکت پیدا کرد. نکته دوم، کمکی هم به پیغمبر اکرم ندیدیم که بکنه. در تاریخ تصریحی ندیدیم که مثلا پیغمبر در سفرهای تبلیغی که رفته مورد آزار و اذیت اقوام و قبائل که قرار گرفته مثلا عمر بن خطاب کمکی کرده باشه، اینم در تاریخ ما ندیدیم. ولی باز از سوی دیگر ما مثلا پنهان شدن عمر رو در خانه دیدیم از ترس جان. روایت رو بخاری نقل کرده از ابن عمر پسر عمر که وقتی که عمر از ترس جان خودش در منزل پنهان شده بود، اون موقع عاص بن وائل همون کسی که پیغمبر رو ابتر نامید، دیگه عاص بن وائل کسی بود که پیغمبر رو ابتر نامید و سوره کوثر فرمود ان شانعک هو الابتر، که نسل او بعد منقرض شد، که عاص بن وائل وارد خانه شد و به عمر گفت چی شده؟ عمر جواب داد که تک و فامیل تو گمان میبرن که اگر مسلمان بشم در واقع منو میکشن، اینا میخوان منو بکشن اگر مسلمان بشم، که عاص بن وائل بهش پناه داد و در واقع بهش گفت اینا به تو دسترسی نخواهند یافت. نه نه، این از سران مشرکینه، بهش پناه داد که مثلا تو در پناه منی. بله، راجع به پناه دادن اینا، حالا کسی که در اثر تهدید مردم به قتل بر جان خودش بترسه در خونه پنهان بشه چجوری میتونه عزیز باشه که موجب شوکت اسلام بشه؟ اینا نمونای تاریخ. اگر کسی چیز دیگری داره بیاره، ما داریم ادعا میکنیم که چیز دیگری نیست. اگر چیزی مطلبی بشنویم یا ببینیم، حالا نمیگیم ما که به شنیده ها اعتماد نمیکنیم، اگر مطلبی ببینیم که قابل اعتنا باشه برمیگردیم از حرفون. ولی سابقه عمر در زمان پیغمبر اکرم اینه.
و 100% هم معتقدیم که در پرتو اسلام عمر بن خطاب به دلیل اون کیاست و فراست و هوشمندی که داشت به این موقعیت و مقام رسید. خودش هم در سفری که به شام داشت در روزگار خلافت خودش به این مسئله اقرار کرده که من از هر جا رسیدم از اسلام رسیدم. مراجعه کنید به مستدرک حاکم نیشابوری، المستدرک و علی السیهان، جلد 1 صفحه 61 و 62. نکته آخر راجع به اسلام عمر که از این بحث بگذاریم وارد بحث شیعه بر ابی طالب بشیم، نزول آیه 64 سوره مبارکه انفال. آیه میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. ای پیامبر خدای خدای متعال و اون کسانی که از مؤمنین تو رو تبعیت کردن برای تو کافی هستن. اهل سنت ادعا کردن که این آیه به محض مسلمانی عمر نازل شد. خب ما برای اینکه بتونیم جواب بدیم دو تا حرف داریم. یکی این که اولا شما علمای خودتون مثل کلبی معتقدن که این آیه در جنگ بدر فرود آمده در مدینه، یا مثلا واقدی صاحب مغازی معتقده که این آیه در جریان بنی قریظه و بنی نظیر نازل شده. نکته بعد این که اساسا این سوره سوره مدنیه، سوره انفال. اگر اینجوری باشه که خیلی اوضاع خراب میشه، یعنی یه آیه نازل شده یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، شما ادعا میکنید به محض مسلمانی عمر نازل شده، این یعنی عمر بعد از هجرت تازه مسلمان شده که دیگه این خیلی بده، یعنی سالهای پایانی عمر پیامبر رو درک کرده. که البته ظاهرا اهل سنت با اینم مشکلی ندارن. وقتی ابو هریره 3 سال آخر عمر پیغمبر اکرم رو درک میکنه، ببینید من یه آماری میدم، جلسه قبل این آمار رو دادم، الان دقیق شما رو شما میرسیم. ببینید ابو هریره 5374 روایت از پیغمبر اکرم داره، از عایشه، از همه همسران، از همه بنی هاشم، از 4 خلیفه، یعنی امیر المؤمنین علی علیه السلام، ابوبکر، عمر و عثمان، از مجموع همه اینا ابو هریره بیشتر روایت داره. عایشه که این همه مثلا فراست داشته و کیاست داشته و پیغمبر این همه او رو مثلا در واقع تحویل گرفته طبق منابع اهل سنت، 2000 روایت داره. ابو هریره 5000 روایت داره. بعد روایاتی من از ابو هریره خودم دیدم، نه یکی نه دوتا، بالغ بر 5-6 تا، که میگه اون چیزی که من برای شما گفتم من 2 تا انبان داشتم، یه دونش برای شما گفتم. مثلا در یک روایاتی مضمونش که من اون چیزی که برای شما از پیغمبر گفتم 1/3 اون چیزی که از پیغمبر شنیدم. یعنی مثلا کلش رو نقل کنه کلا دیگه اسلام شده اسلام ابو هریره، یعنی همه روایات ابو هریره. اگر قرار بود کسی از پیغمبر نقل کنه، خب همین عمر سزاوارتر بود دیگه، هم در متن حوادث و جریانات بوده. خب ابو هریره کاری نبوده که، خودش همیشه نقل کرده که بدبخت بودم، بیچاره بودم، کذا بودم. این به این مقدار. به هر حال بعد یه نکته من راجع به این آیه بگم. ببینید ممکنه کسی از شما بفرماید که خب اشکال نداره، شما میگید آیه سوره انفال مدنیه، شاید علمای اهل سنت بگن مکیه. ببخشید آیات قبل از آیه یا ایان نبی حسبک الله آیات جهاده، جهاد مدینه تشریف شده نه در مکه. هیچ راه فرار نداریم مگر اینکه بگین آقا ببخشید عذرخواهی میکنم، این آیه هیچ ربطی به عمر بن خطاب نداره. پس جنبندی این که به هر حال روایات اسلام عمر با هم تعارض داره و در این روایات هم سعی شده یه جوری اسلام عمر وانمود بشه که موجب شوکت اسلام شده و سعی شده اون چیزی که موجب شادمانی پیغمبر اکرم، موجب عزت واقعی اسلام بوده مورد تحت شعاع قرار بگیره، و اون مسلمانی حمزه است نه عمر. خب از این بحث بگذاریم، بحث شعب ابی طالب. بعد از عزت روزافزون اسلام، مسلمانی حمزه، هجرت مسلمانان به حبشه و گسترش اسلام در بین قبائل، قریش تلاش‌های خودش رو در راه مبارزه و ستیز با پیغمبر اکرم شکست خورده دید و در صدد بر اومد که به تجربه جدیدی دست بزنه.
این بحث برای دانشجویان رشته اقتصاد خیلی بحث مهمی میتواند باشد و بحث قابل پژوهشی که دقیقاً یک تحریم همه جانبه است، خصوصاً تحریم اقتصادی. و این اقدام و تجربه جدید قریش در واقع محاصره اقتصادی و حتی محاصره اجتماعی و سیاسی بنی هاشم و شخص ابو طالب بود و قرار گذاشتن که یا ابو طالب پیامبر اکرم رو تحویل بده تا قریش او رو بکشه، یا اینکه او از آیین خودش دست برداره، یا راه سومی که همشون از گرسنگی و خاری بمیرن. اینا پیمانی رو نوشتن که من مفاد پیمان نامه قریش رو عرض میکنم و در این پیمان نامه بر ضد بنی هاشم و بنی مطلب تعهد کردن که من دیگه خلاصش رو عرض میکنم، سرفصلش رو میگیرم، که یک از اونها زن نگیرن، یعنی رابطه خویشاوندی با اونا برقرار نکنن، به اونا زن ندن، چیزی بهشون نفروشن، چیزی از اونها نخرن، با اونها در هیچ کاری همراه نشن مگر اینکه اونها محمد رو تحویل بدن تا پیامبر رو بکشن، صلوات الله و سلام علیه. 40 نفر از سران قریش این پیماننامه رو امضا میکنن، 40 نفر از سران، نه مردم عادی، سران قبائل و بزرگان قریش و مکه، و اون رو مهر میکنن و مدتی در واقع در کعبه این پیماننامه رو میآویزن. وقتی که از سرقت این سند میترسن که این سند به سرقت برسه، طبق تاریخ اون رو به خانه مادر ابو جهل انتقال میدن. مطابق مشهور روایات این پیمان در سال 7 بعثت منعقد شده، یعنی ما الان تا سال 7 آمدیم جلو از لحاظ ترتیب و سیر تاریخی. حالا بعضیا میگن سال 6 بعثت بوده. یه نکته اینجا وجود داره که ابو طالب به خاندان هاشم، بنی هاشم، که من بعدا عرض بکنم چه مؤمن چه کافر، دستور میده که رسول خدا رو با خودشون به شعب ابی طالب ببرن، یعنی خودش هم همراه میشه، و تا سال 10 بعثت هم در این دره بودن. پس دقت بفرمایید، من دیدم بعضی از منابع تاریخی اشتباه میکنن، فکر میکنن که قریش بنی هاشم رو برد داخل شعب. نه، ابو طالب دستور داد که بنی هاشم داخل شعب بشن، چون مجبور بودن، چون با این اوضاع نمیتونستن در بین مردم قریش زندگی بکنن. حالا من این مطلب رو از نهج البلاغه میخوام عرض بکنم. ببینید، امیرالمؤمنین، حالا این که در واقع چرا ابو طالب پیامبر رو به شعب برد و اصلا جریان قتل پیامبر اینجا مطرح بوده، دیگه مشرکین آسی شدن، خسته شدن، روش تطمیع جواب نداده، روش تهدید جواب نداده، روش استهزا و سخریه جواب نداده، روز به روز اسلام در حال گسترشه، اینا دیگه به فکر قتلن، دیگه شما از اینجا به بعد دیگه از اینجا میرید تصمیم به قتل شعب ابی طالب، بعد میرسید به جریان وفات ابو طالب که دیگه قریش بعد از عام‌الحزن شدیداً مصمم میشه که حالا که ابو طالب نیست، حالا که اون جایگاه نیست، پیامبر رو از بین ببره، که تصمیم لیلة المبید مال همون دور است. در نهج البلاغه در نامه 9 امیرالمؤمنین فرمودن که فعراد قومنا قتل نبینا، قبیله ما قریش میخواستن که پیامبر ما رو بکشن، و اجتیاح اصلنا، اصل ما رو اجتیاح کنن، یعنی ما رو ریشکن کنن، و هم موبن الهموم، غم و اندوه رو در جانهای ما ریختن. بعد حضرت میفرماید تا اینکه وضطرونا الى جبل وعر، ما رو به پناه بردن به کوههای صعب العبور مجبور ساختن، یعنی ما خودمون رفتیم. من در برخی منابع دیدم که قریش بنی هاشم رو به شعب برد، این درست نیست. ابو طالب دستور داد که اینها به شعب ابی طالب پناه ببرن. بنابراین در اثر تحریم سیاسی، اقتصادی و خصوصا تهدید به قتل پیامبر، ابو طالب بنی هاشم رو به شعب برد، اما از مسلمان و کافر جز ابو لهب. ولی سایر مسلمان ها ظاهرا در بیرون شعب بودن و در امان بودن. این پیمان نامه در درجه اول علیه بنی هاشم بود، هرچند که اونها هم وضعیت سختی رو داشتن، خصوصا بردگان. خب تو این چند دقیقه باقی مونده من وضعیت مسلمان‌ها رو هم در شعب بگم انشالله بقیهش باشه برای جلسه آینده. قریش در این دوره که حالا مسلمون ها که به شعب پناه بردن، قریش هم شروع کرد به سرباز گذاشتن، مراقب گماشتن، برای اینکه کسی نتونه برای محاصره شده ها غذا ببره. مصرف اموال از کجاست؟ از اموال خدیجه و ابو طالب که انقدر مصرف شد تا تمام شد، یعنی هرچه خدیجه داشت که حالا ثروت خدیجه، جناب خدیجه سلام الله علیها میلیاردر که نبوده، در میان مکه از زنان ثروتمند در خود مکه فقط، یا به عبارت بهتر در میان قریش این ثروت مصرف شد و تمام شد، تا اینکه مسلمان‌ها در تاریخ تصریح شده که به ناچار از برگ درختان استفاده می‌کردن برای تغذیه، و کودکان در فشار گرسنگی ناله می‌کردن و حتی هست که مشرکین صدای کودکان رو می‌شنیدن از اون سوی شعب ابی طالب، برای همدیگه بازگو می‌کردن. بعضی از اینا مسرور و شادمان بودن از اینکه مسلمان‌ها در چنین عسر و حرجی قرار گرفتن و مشرف به مرگن از شدت گرسنگی، چون عرض کردم که تصمیم گرفته بودن که اگر پیامبر رو تحویل ندن و پیغمبر دست بر نداره همه اینها از گرسنگی و خاری بمیرن. یه عده‌شون هم بودن که اینا مذمت میکردن، ناراحت بودن، ولی باید دقت داشته باشین که این افرادی که همدردی میکردن یا ناراحت بودن، یا بعضن اقداماتی رو داریم که قضا میرسوندن در مواقع محدود، اینها صرفاً به خاطر در واقع روابط نسبی و خیشاوندی بوده، نه حس در واقع ایمانی. مثلا ابوالعاص بن ربیع یا حکیم بن حزام ما داریم که مثلا قضا میرسوندن، که بعداً ما به این میرسیم که راجع به حکیم بن حزام به دلایلی این جریان جعلی هستن راجع به این آدم رد میشه، ولی افرادی مثل ابوالعاص بن ربیع. مسلمان ها در موسم حج، یعنی در ماه ذوالحجه و ایام عمره رجب، میتوانستن از شعب ظاهراً بیرون بیان. در این روزها در شرایط سختی در واقع خرید و فروش خودشون رو انجام میدادن. چرا میگیم به سختی؟ چون مشرکین باز با هر تازه واردی در ایام حج و ایام عمره مذاکره میکردن، ملاقات میکردن، پیشنهاد قیمتهای گزاف میدادن به اونها برای خرید محصولاتشون، که اونا به طمع بیفتن و چیزی رو به مسلمان ها نفروشن، و حتی در تاریخ هست که شرط هم میکردن باشون که ما در واقع کالاهای شما رو به بالاتر از قیمت می‌خریم به شرط اینکه به مسلمان‌ها چیزی نفروشیم. و در تاریخ هست که ابولهب که عموی پیامبره در این کار پیشتاز، عموی پیامبر که قیمت‌های بالایی رو به بازرگان‌ها پیشنهاد می‌داده و چیزی برای در واقع بازرگانان باقی نمی‌ذاشت، یعنی همه جنس رو می‌خرید. اگر کسی به مسلمان‌ها جنس می‌فروخت، مشرکین تهدید به قتلش میکردن، تهدید به غارت اموال میکردن. هر کسی که وارد مکه میشد از معامله با مسلمان ها برحذر میداشتن. بالاخره بازارها به روی مسلمانان کاملا بسته شد، غذایی وارد مکه نمیشد برای بنی هاشم، داد و ستدی صورت نمیگرفت برای بنی هاشم، که در واقع این مطالبی که عرض کردم تصریح البدایه و نهایه ابن کثیر دمشقی جلد 3 صفحه 84. این مصیبت حالا 2 سال یا 3 سال طول کشیده و امیرالمؤمنین نقش بسیار پررنگی داره، جان خودش رو حضرت بارها به خطر انداخته و مخفیانه برای مسلمان ها قضا می آورده، و به تعبیر اسکافی و دیگران این در شرایطی بود که اگر مشرکین به علی علیه السلام دست پیدا میکردن زنده نمیگذاشتن حضرت رو. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 13 صفحه 256. شجاعت های علی علیه السلام مخصوص زمان جنگ های پیغمبر یا اواخر یا جنگ جمل صفین نیست، اونجا دیگه اوجشه، اونم تازه تو پیرمردی امیرالمؤمنین. من اون جریان جنگ صفین رو عرض کردم دیگه، لا سیف الا ذوالفقار رو نگفتم برشون. این یونان بگم که شاد بشید از لذت و از فضائل امیرالمومنین. در جنگ صفین هست طبق نقل شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، الان جلد و صفحه یادم نیست، حالا فرصتم نیست، یه طول میکشه تا لپتاپ روشن کنم دوباره بخوام نشون بدم. در جنگ صفین هست که راوی میگه که از زمانی که خدا منز و خلق الله از سماوات و الارض ما سمعنا به رئیس قومن، میگه ما از زمانی که آسمانها و زمین خلق شده نشنیدیم که رئیس قومی، بزرگ قومی این چنین خوش دستی کنه در یک روز. حتی انهو قتل فیما ذکر العادون 500 من اعلام العرب، حضرت در یک روز در جنگ صفین 500 نفر از بزرگان عرب رو کشت و خرج به سیفهی منحنیان. نگفتم براتون یه حضرت با شمشیر کج اومد بیرون مقابل لشکر و فرمود معذرتن الالله و الیکم منهازا، یه من از شما معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم که مجبورم شما رو با شمشیر کج بکشم. ولقد همم تو ان افلغه، من بارها نیت کردم این شمشیر رو بندازم دور، حالا یا طبق لغت بدم اینو مثلا ذوب کنن یا سیغل بدم مثلا تیزش کنن، بارها خواستم این کار رو بکنم. ولیکن یحجزنی انی سمعت من رسول الله، ولی یه چیز فقط مانع منه، انی سمعت من رسول الله لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. اگر پیغمبر اینو نمی فرمود که شمشیری مثل ذوالفقار نیست و جوان مردی مثل علی، من با یه شمشیر دیگه ای و اقاتل و معکم دونه با یه دیگه شما رو می کشتم. یعنی اون موقع می فهمیدی من چه می کنم با شما. در یک نقل دیگه هم در خود ابن ابی الحدید هستش که یک در جنگ جمل یه نفر از جلوی در واقع این شطور عایشه اومد بیرون به نام عبدالله ابن ابزی یا ابزی یا شاید هم ابزی نمیدونم، یه اومد بیرون و فشد علا عسکر علی، پس شروع کرد سخت گرفتن به عسکر امیرالمومنین یعنی لشکر حضرت، کشت و کشت خلو، بعد شروع کرد شعر خوندن. شعرم این بود اضربهم ولا ارا ابا حسن، من دارم اینا رو میکشم این کتول متولا رو، علی رو نمیبینم، یعنی اون کجاست؟ اضربهم ولا ارا ابا حسن ها انهازا حزن من الحزن. چه قصه ایه که میگه به محض اینکه این بیت تموم میشه فشد علیه علی امیر المؤمنین به رمح فتعنه فقتله، بیا حضرت بلند شد یک نیزه ای رو زد در واقع این آدم رو در جا کش و فرمود که یک جمله فرمود که رأیت ابا حسن فکیف رأیت، چطور بود حالا علی رو دیدی؟ اونجا گفته بود اضربهم ولا ارا ابا حسن، علی رو نمی، حضرت فرمود که حالا علی رو دیدی چطور بود؟ و ترک الرمح فی، بیزی نهیزه هم ازت یادگاری گذاشت باشه دیگه نهیزهشو بر نداشت. این شجاعت امیر المؤمنینه که فقط برای دوران پیری و دوران خلافت و دوران بسطیت و در دوران مکه این همه شجاعتهایی که امیر المؤمنین در مواقع مختلف برای اسلام نشون داد و اینها ادامه داره. و نکته آخر این که راجع به حالا 2 دقیقه بیشتر موندیم اشکال نداره، عوضش دوتا فضیلت از امیر المؤمنین شد. ابو طالب شبها بر جان پیغمبر بیمناک بود، این یکی از فداکاری‌های مهم ابو طالب برای اسلامه که طبق تصریح تاریخ شعر نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 14 صفحه 64 وقتی که مردم به بستر خودشون می‌رفتن شبها و می‌خوابیدن در شعب ابو طالب، پیغمبر رو در بستر خودش می‌خوابوند، امیرالمؤمنین جای پیامبر می‌خوابوند که اگر کسی سوء قصد کرد به پیامبر علی رو بکشه نه پیغمبر. پیغمبر در بستر خودش و در کنار خودش میخوابون، وقتی مطمئن میشد خطری نیست و همه خوابیدن جا به جا میکرد، نه برای این که علی بیاد پیش خودش بخوابه، برای اینکه دوباره جا عوض کنه پیغمبر، اگر کسی مطلع شده که الان پیغمبر پیش ابو طالب، دوباره جای پیغمبر رو عوض بکنه. و این در واقع در تاریخ مشهوره و صلی الله علیه و آله.